المغضوب عليهم ولا الضالين. به همه عزیزان عرض سلام میکنم. انشاءالله خداوند از زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه و عزاداری های تک تک عزیزان را به فضل شرمش قبول بفرماید. موضوع بحث در ادامه عوامل تقویت عقل هست که امروز خدا توفیق بدهد درباره برخی دیگر از این عوامل عرض بکنیم. برخی از مستحبات هست که آثار خیلی خوبی در رشد عقل دارد و غذاهای بسیار مقوی هست برای رشد عقل. البته مستحبات رو بایست مواظب شد که انسان به افراط نیفته، چون بعضی مستحبات آثار شگفت‌انگیزی دارد که اگر انسان مشغول آنها باشد شاید شیطان از فرصت استفاده بکنه و او رو به یک سری فضاهای مستحب جرایی بکشد و از وظایفش باز بدارد، که انشاءالله در جای خودش این باید بیشتر بحث بشه. اجمالاً ما در خصوص مستحبات این دو شرط رو اگر رعایت بکنیم کافیه. یک این که به واجبات ما آسیب نزنه، مانع وظایف ما نباشد. دوم این که اون مقدار از این مستحبات انجام بشه که از اون لذت میبریم. خب اما بعضی مستحبات هم هست که مثل نمونه ایش الان این جلسه انشاءالله استفاده خواهیم کرد از محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام. این مستحبات به لحاظ ارتباط خاصی که با واجبات دارند اشکالی ندارد اگر کمی هم زحمت بیفتیم و تحمل بکنیم، و اگر اون حال مستحبی را هم نداشتیم به مقدار قابل تحمل زحمت تحمل بکنیم. اینا استثناءات است، مثل اذان اقامه، برخی از مقدمات نماز، برخی از تعقیبات نماز، یا مثل وضو. وضو از مستحبات خیلی مفید و مؤثری هست. وضوع باطنش نور هست. ما بعضی از اعمال رو که انجام می دهیم باطنشون فوق العاده جذاب و لذت بخش هست، منتها تا اون باطن باز بشود ما همون صورت ظاهرون عمل رو انجام می دهیم و از اون لذت ها غافل هستیم. مسئله ما به این مستحبات مسئله زنبور عسل میماند که کاری بسیار بزرگ انجام میدهد. عسلی که او تولید میکند هنوز که هنوزه تا همین الان هیچ دانشمندی نتوانسته این آن را و مثل آن را درست بکند. با همه تحقیقات و آزمایشات و تجزیه هایی که عسل ها رو کردن، موادی که به دست آوردن، ترکیبات که کردن، گاهی حتی تولیدات شبه عسل اونها اثر سمی هم دارد که به عنوان شیره در بعضی جاها استفاده می کنند. همه تجار منتظرن که این عسل بیاد در چرخش اقتصادشون. مریضه ها منتظرند، داروسازها منتظرند که این عسل واقعی حاصل بشد. علایه ها چیز شگفت انگیزی است، اما خود زنبور عسل مطلقا نمیداند چه کار بزرگی انجام میدهد. وضو باطنش نور است، آنچنان نوری که البته نها را روایات میفرماد، بنده گناهکار وضع اوزام از همه بدتر اینها رو ذکر میکنیم که شاید خدای متعال به خاطر این ذکرهای عنایتی کنه این بنده گناهکارم بفهمم چی دارم میگم و این کلمات نورانی چی تو قبر. انقدر میفرمایند نور جذاب فوق العاده است که آثاری هم داره. صرف این که نور هست کاف نیست، بلکه دارای آثاری است همین نور. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید این استطعت ان لا تزال علی الوضوء فانه من اتاه الموت و هو على وضوء اوتی الشهادت. تا می توانی با وضوء باش دائما، الا تزال، دائما در حال وضوء باش. پس البته اون وقتی که با وضوء هستی اگر موت تو را بگیرد در مقام شهید قرار میگیری. در زای میفرماید الوضوء نصف الایمان. در زای دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید من نام علی الوضوء این ادرکه الموت فی لیله فهو عند الله شهیدون. کسی که میخوابد با وضوء بخوابد، اگر در اون خواب در اون شب او رو موت درک بکنه، او در محضر خدا شهید حساب میشود. در جای امام صادق علیه السلام میفرماید من تطهر ثم اوى الى فراشه بات و فراشه کمسجده. هر کس با وضوء بگیرد سپس به بستر خودش برود و در بستر خودش بخوابد، اون بستر برای او مثل مسجد حساب می شود که ثواب همیشه در مسجد بودن هم که در روایات آمده باز هم اینها زا داره که بیشتر باز بشد. مسجد کجاست؟ اثرش چیه؟ و انسان دائم در مسجد باشه از عمرش سه بهره برده، برکاتش چی شده؟ چه الى آخر مطاله. تو خونهش روی رختخواب خوابیده، اما انگار دائما در حال مسجد است تا صبح. امام صادق علیه السلام می فرماید من جدد وضوءه لغیر حدثن جدد الله توبته من غیر استغفارن. هر کس تجدید وضوء کند بدون آنکه عاملی وضوی فعلی او را باطل کرده باشد. معلوم می شود از این روایات به روایتی از این جنس فراوان داریم که عبارت های گوناگون آمده که لا لازم نیست که وضوع ما باشه، وضوع روی وضوع میگیریم، انگار نوری روی نور میآوریم. در یک اتاق یک لامپ روشنه، دو تا لامپ روشن میشه. ما نور رو خاموش نکرده نور دیگه بیاد، هی نور اضافه بر نور. در حدیث هم میفرماید اگر کسی بدونه که وضوش با دیگر روش بگیرد، خداوند تعالی هم بدونان که استغفار کرده باشد، توبه قبل او رو توبه تسدید توبه میکنه برای بدون استغفار. خدا توبه برای او توبه. صلی الله علیه و سلم میفرماید فی بیان آثار الوضوئه و جزاء عامله ها، خب در خصوص از آثار وضوء میفرماید اول ما یمس الماء یتباعد عنه الشیطان فإذا تمزمز نور الله قلبه و لسانه بالحکمه. ببینید که صریح حضرت غذای عقل رو اینجا دارد، نسبتش به خدا میده. اول دستی که بهش آب به دستش به آب خورد، خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت علیه السلام رو، چقدر ما رو از این معارف دور کردن و اینها رو یه چیز ذهنی تمثل آور قرار دادن. اگر معنای آب درست باز بشه که آب چیست اصلا، حقیقت آب چیه، این مقدار که آب به هاشتو رسیده اند و مولکول های اون و ترکیبات اون، خیلی ابتدای تر مرحله از شناخت از باطن آبه. اشکالا فرصتی باشه آب از قرآن و روایات استفاده کنیم، از محضر کلام وحی ببینیم آب چیست اصلا. آریم عظمتش رو میبینیم، اینها لایه های بیرونی از آثار آبه. این وضوع چیه که میفرماید اگر اولین دمی که دستش به آب خورد، شیطان از او فرار کرد. اول ما یمس الماء یتباعد عنه شیطان. البته اینا بستگی داره به مقدار نیتمون، مقدار توجهمون، مقدار اخلاصمون و اینها تناسب اثرشون. خیلی جالبه، کاش اینها فرصت میشد بزرگان ما، دانشجویان ما، اندیشمندان ما میمدند ازای یه سری فرضیه های بیگانه بیان اینها رو مورد تحقیق قرار بدن، ببینن چیست رابطه شیطان با وضوع، با نیت اون انسان و اینها که فرار میکنند وقتی دست به آب میخوره، همین که مزمزه میکنه، به کلمه حرف دیگه همین که آب رو میریزه تو دهنش، میسرخونه، میریزه بیرون. کدوم آب؟ این آبشه در حال وضوع با نیت وضوع. این آب غیر اون آبیشه قبلا تو لیوان بوده، تو شیر آب بوده، تو کاسه بوده، نه دیگه، این آب دیگریست. این حال دیگه، این توسط دیگریست. این مزمزه، این تو آب یه سطل آب بخوره، اون غیر این یک کف آبی که تو دهنش بر اون نیت، بر اون فضا، در اون زریان قرار میدهد. و خدای متعال قلب او رو و زبان او رو به حکمت نورانی میکنه. چه غذاهای لذیذی که باز بشود انسان. در یک جایی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اذا توضأ رجلون اذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبشره ويديه ورجليه. نبزود چیه؟ این فرمان وقتی شخصان رو انجام داد خارج شد خطاهای او از گوش او، چشم او، دوتا دست او و دوتا پای او. چه اثری دارد؟ در یه جایی می فرماید ان العبد اذا تخلى بسیده فی جوف اللیل المظلم و ناجاه اثبت الله النور فی قلبه. خب هر باری وضو بیاناتی خیلی مختصر اشاره بس شد. حالا اون کسی که شب شیرینی خواب شب رو رها بکنه و قولن شد وضو بگیرد و قرآن بخواند و نماز بخواند. نماز شب که از اون غذاهای بسیار مقوی در رشد عقل انسان و کمالات او انسان هست. فرمایش قرآن چه بنده از عین فرمایش قرآن دارم. این فرمایت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. خب تا اینجا مطلب مورد شاهد مثال ما نیست. حضرت خدا به حضرت می فرماید که بلند شو شب رو نصفش یا نیمی از آن را یا اندکی از آن بکا یا بر آن نیمه بیفزای و قرآن را شمرده با تأمل بخوان. همانا به زودی بر تو گفتاری گران القا خواهیم کرد. این ناس نلقی علیک قولا ثقیلا. مسئولیتی بسیار سنگین. خدا هدایت کند دسته هایی که میخواهن انقلاب رو از معنویت از مبانیشون جدا کنند و یک سری افکار التقاطی قاطی او بکنند و با افکار التقاطی انقلاب را به نسل های ما معرفی کنند. خدا هدایتشون کنند. قرآن میفرماید قول ثقیل، برنامه سنگین، مسئولیتی کمرشکن در انقلابی بر تو میخواهیم وارد کنیم. یعنی این قرآن را که منشأ انقلاب هست و ریشه اصلی انقلاب هست و انقلاب در اجرای احکام همین قرآن و قول ثقیل است، شما این کار سنجینت گره خورده با نماز شب، گره خورده با بیداری شب، نمی توانین اینها را ازم جدا بکنید. بگین که من دیگه چون انقلابی هستم دیگه معنویت رو دیگه ما مال نعوذ بالله چه عرض بکنم. این دیگه صریح قرآنه، دستور میده خدا به پیامبر خدا گم اینا سنلقی علیک قولا ثقیلا. و به هر حال الان شاهد مثال من این آیه میخوام عرض بکنم. این ناشعت اللیل هی اشد و وطئا و اقوم و قیلا. خب مثال ما بحث ما، شاهد عرض ما در همین قسمت آیه است. ناشئه اینجا همون معنای نماز شب. اهل تفسیر بیاناتی دارن که در نهایت همون معنایش که در مجموع مطالبون ها ازش در میاد، یعنی همون قیام در آخر شب برای نماز شب. یا در یک جایی میفرمایند کلن برخواستن از بستر که هدفی جز خدا نداشته باشد. خب انسان ممکنه از بستر میخواد بلند شه، به خیلی نیت های متفاوت میتونه از بستر بلند شه. خب تشنه شه بلند میشه بره آب بخوره، گرسنه شه میشه غذا بخوره، خب اتاقش گرم بوده میخواد بره کوله رو باز کنه، سرد بوده بره بخاری، انواع علتا میتونه از بستر بلند شه. اما ناشئه میفرمایند اون چه خالصا لوجه الله از بستر بلند بشه برای یک اطاعت امر الهی. خب بلند میشد بره، الان وقت نگهبانیشه، مرزدار هست، بره اونجا امر خدا رو اطاعت بکنه. بلند میشه موقع شب یه خلوتی با خدا بکند و در این خلوت این ذکر خدا که قوی ترین اون همون نماز شب هست به اون مشغول بشود. این ناشئة اللیل هی اشد وطئاً، وطع یعنی گام نهادن بر چیزی. در آیات بالا وقتی که خدا و پیامبر خدا میفرماید تو مسئولیت بسیار سنگینی به عهده دارید، باید خودتو تربیت بکنید، جان تو، نفس تو یه تربیت ویژه، یه تغذیه ویژه باید داشته باشی و بنیه ای انقدر قوی باشی تا بتونی این بار سنگین رو در روز در مأموریت پیش ببری. خب این گام نهادن تو در تربیت نفس تو اشد و کجا؟ این ناشئة اللیل، مناسبترین ساعت، مناسبترین زمان، قویترین اثر که بخواهد در این گام نهادن بر این کار مهم در تربیت خودت پیدا بکنی همون بیداری شب نماز شبه. و اقوم قیلا، قیلا در اینجا باز اهل تفسیر فرمان منظور ذکر خدا، شمون باز اهم شمون نماز میشه. خیلی کارساز است اقوم و قوامش، اثرگذاریش خیلی بالاست، پابرزاتر. خب در یک جای دیگر درباره باز نماز شب که دیگه حالا یه آیه هم استفاده بکنیم، به روایات هم که دیگه فراوان هست در این مناسب پوچ از خود قرآن تتزافا جنوبهم عن المواجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون. شاهد مثلا این تکیه از فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون. اینای انسان های خاصی هستند که تتجافا جنوبهم، جنبه هایشون رو یعنی پهلوهاشون رو تتجافا، تجافی می کنند یعنی دور می کنند، کنار می زنند، عن المضاجع، از مضجعه هاشون، از بستره هایشون، از استراحتگاه هاشون. این ساعت یه ساعتیست که همه دلش میخواد لذت استراحت رو بچشه. همه در این لذت استراحت چسبیدن، شیرینتر از هیچ شیرینی براشون. شیطان هم چه دیگه سنگینتر از اون میکند. اما اینها همون رو به زمین میکوبند و بلند میشوند. یدعون ربهم خوفا و طمعا، پروردگارشون رو صدا میزنند، دعا میکنند به حالت خوف و طمع. اینا نکته های خیلی دقیقی توی مطالب هست که مرحوم علامه و بزرگان در تفسیر اون اشاره کردن که شاید که نتونیم برسیم. ما رو از آن اونجا استفاده میکنن که حال این انسانهای خوشبخت رو بیان میکنه که در اون تاریکی شب از لذت استراحتگاه اینطور جدا بشن و پروردگارشون رو به حال خوف و رجا و از اون چه روزیش رو میدهیم انفاق میکنن. خب شاهد مثال ما اینه در اهمیت نماز شب. فلا تعلم و نفسون، انسان نفس نکره اومده در سیاق نفیه. میفرماین اگر اسمی نکره بیاد و در سیاق نفی باشه معنای عموم میدهد، افاده عموم میکنه. یعنی هیچ احدی هیچ نفسی نمیداند. عموم، هر چی ادعای بکنه که نه من میدانم، گرا میزنه تو دهنش، یه بی خود میکنی. آنچه که ما به این نماز شب خوان میدیم اصلا از جنس این دنیا نیست تا بتونی بفهمی تا بدونی چه خبره. هیچ احدی لا تعلم و نمیداند. ما آنچه که اخفی لهم، مخفی شده برای اونها، پنهان شده برای اونها، من قرة عیون، زیبایی ها، لذت هایی که چشم رو خیره می کند. خیلی جالبه، مرحوم علامه رضوان الله علیه اینجا نکته دقیق اشاره می کنه. می فرماد نفرمود عیون هم، یعنی همونها، همون جنوب هم، همونها که هستن، اونها چشمشون می درخشد. چون مال اونهاست دیگه، این زیبایی، این لذت، این خاصیت که خواهند داشت. نه، اینها رو عموم کرده. قرة اعیون، هر چشمی علاوه بر چشم اونها، که اونها چه جای خودش، از شدت خوشحالی چشماشو خیره میشه. چه راست راستی ها، ما میشنیدیم همچون اثرات فوق العاده، ولی اینطور هم نمیدونستیم، فوق تصوره. دیگران هم حتی وقتی توجه به اون اثرات و برکات میبینن در اون عالم، برای اونها هم در اون عالم خیره کننده است. فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرة عیون، اینا که بلند میشن نماز شب میخونند و اثر نماز شبشون در روز، اثر انفاق از روزی که داره، گسترده دارین انفاق و روزی، اثرش این است که قول ثقیل رو در روز به زیباترین صورت مدیریت میکنند، اثرش این است که در موزجری ها، در هیجانات گوناگون، در جاهای گوناگون پیچ و خمهای پیچیده، در پیچ تاریخ، در پیچ برنامه ریزی، در پیچ اقتصاد، در پیچ های مدیریت، در منافع شخصی، منافع گروهی، حزبی، هزاران مراحل سخت و پیچیده که در روز براشون پیش میاد، از برکت نماز شب و تربیت نفس در دل شب آنها را به زیبایی همچون سردار سلیمانی ها که امام حضرت آقا فرمودن که او در زنج سخت ترین شرایط امکان اجرای احکام الهی هست، یکی از امتیازات مهم شهر سلیمانی که حضرت امام خامنه ای می فرمایند این است که او در سخت ترین شرایط زنج احکام الهی به حدود الهی رو رعایت می کرد. الله اکبر. ما تون انقلاب چه الگوهایی داریم، چه درخشندگی هایی داریم که نمیذاره شیاطین اینها باز بشه، اینها سعی میشه و دفن بشه. یه چیزهای فرعی، بی ربط، ابتدایی، فرعی، به درد نخور، اختلافات جزئی، گروهی، سلیقه‌ای آنچنان فعال بشد که این ریشه های عظیم نظام ما، قرآن ما، اهل بیت ما، اینها برن در حاشیه قرار بگیرن. اگر کسی بخواهد مسئولیت سنجین اجرای احکام الهی رو داشته باشد، در دل شب خدا می فرماد ما بنها چیزی مخفی کرده ایم که هر چشمی اون رو ببیند خیره می شود. خب طبیعی است که این آثار برکات در همین عالم طبیعت بدون آنکه اون شخص همچون زنبور عسلی که نمی دانه چی درست کرده در عالم بعد برایش خیره خواهد کرد، در همین عالم هم بهرش رو میبره. همون زنبور عسل با اینکه نمیدونه چه خبره، ولی بالاخره وقتی گرسنه میشود، وقتی اون لحظه رو میسازد، اون لذت و بهره خودش رو هم از اون میبره. فلذا یکی دیگر از برکات و آثار این که عقل انسان و روح انسان را قوی بکند نماز شب است. می فرماید این قیام اللیل قربتون الالله و منهاتون عن الاسم. البته که نماز شب برای خدا نزدیکی می آورد و از هر گناهی او رو باز می داره، بازدارنده است. در یه جایی می فرماید لا تدع قیام اللیل فإن المغبون من غبن قیام اللیل. در بعضی نسخه ها من حرم اومده، محروم. می فرماید نماز شب رو ترک نکن، بس البته مغبون است کسی که از نماز شب محروم مانده. در یک جایی امام صادق علیه السلام در تفسیر اون آیه که هست که حسنات سیئات رو از بین میبرد، یکی از مصادیقش رو نماز شب میفرماید که میفرماید صلاة اللیل تذهب به ذنوب النهار. شخص در روز خطاها و گناهها و غفلتهایی که داشته اونها در نماز شب، اونها رو نماز شب میبرد. خب مستحبی دیگری که بعد از دائم الوضوء بودن و نماز شب اثر خیلی مهمی دارد نماز اول وقته در حد امکان عبادت بخونه انسان، که باز در اینجا چون وقتی که داره تمام میشه بند روایاتش رو عزیزان انشالله خودشون میتونم راضی بفرماین به کتب حدیث که برکاتی دارد نماز جماعت و نماز اول وقت. حالا بگذاریم این که وقت شناسی خودش، حالا علم باید خیلی باید پیش بره تا اثر زمان رو، این وقت رو که در دین ما برای این ساعات اعمال خاصی قرار داده شده، اینها رو کشف کنه. ما در زمان همینطور عادی سرمون رو انداختیم، ساعت ها میگذرد، شب میره، روز میاد، نهار، ظهر، شب، ایام و ماه ها، در حالی که در نگاه آیات روایات اینها ساعت به ساعتشون آثار خاصی در نظام آفرینش و در راستای تربیت نفس انسان دارد. حداقل ما همون نگاه فصول سال رو اگه دقت بکنیم میبینیم چقدر اوقات متفاوت هستن اثراتشون. هیچ وقت ما در یک منطقه‌ای که زمستانش سخته هست اونجا نمیایم شخم بزنیم، مثلا یک بذر رو بکاریم، چون میدانیم اون ماه ماهی نیست که چیزی در اون بروید. منتظر میشیم تا ماه فروردین بیاد، اردیبهشت بیاد، اواخر اسفند بیاد. اون زمان کاشت است که خیلی جالبه، یکی از متخصصی میفرمود که اینقدر مسئله مهم این اثر زمان، حتی در همون روز اگر کسی نه آزمایش کرده بوده، یکی محقق بود میفرمود که اگر یک بذر رو در همون روز یک کسی قبل از ظهر بکاره، یک کسی بعد از ظهر بکاره، در مرغوبیت، در خاصیت اون که صبح قبل از ظهر کاشته اون که بعد از ظهر، تفاوت پیدا میکنه. خب چقدر دقیقه میفرماد درست در دقیقه فلان اذان ظهره، اذان مغربه. این اذان نمازها میبینه دقیقا با سرخش خورشید، زمین و خورشید رابطه خیلی جالبی دارند. این در طلوع فجر اون موقع که آفتاب تاریک شب رو پاره کرد، اون لحظه یک نماز وقت عبادت خاصی شد. اون موقع که ظهر سایش دیگه به حد اقل رسید، الان که میخواد شروع کنه دوباره به بزرگ شدن، یه زمان خاصی است برای یک عبادت خاص. در دم غروب هاکزا ساعات چه رابطه با زندگی ما دارند. شما خود طلوع و غروب خورشید در درون انسان چه استعدادی هست که با او در ارتباط هست. اون موقع که قبل از طلوع فجر یه ساعتی، اون موقع که هنوز تازه میخواهد آفتاب دیگه وارد فجر بشه، اونجا اون زمان چه خاصیتی دارد. زمان در ماه مبارک پیامبر خدا ائمه علیهم السلام با ماه مبارک صحبت میکنند. تو مفاتیح دقت بفرمایید، یکی از اعمال ماه هلال، هلال ماه، اون در هلال ماه میبینید که دعای خاصی رو از این خطاب هلال میکنه. اصلا زمان یه زمان خاصی، اثر خاصیه. اینها اگر ما فرصت پیدا بکنیم با اهل بیت علیهم السلام اونس بگیریم و قلب رو پاک کنیم، کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام رو حتی با نگاه علمی اگر گوش بکنیم، خواهیم دید که چه اسرار علمی از اینا کشف میشه. خب نماز خوندن، حالا جماعت هم که دیگر باز برکات آثار خودش دیگه در روایات. خب ظاهرن دیگه میدارم برای سوالات وقت باشه، بقیه میلوت برای جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بله بله، این انشاءالله در بحثای آتی یک قاعده هایی داره که در احکام دینی ما اونجا به عرض خواهد رسید. مفصلا این بحث مهمیه که اسمشو میگن بحث تعارض و تزاحم، که وقتی دو تا وظیفه در شرایطی واقع شدیم که تزاحم پیدا کرد یا تعارض پیدا کرد، اونجا بایستی اهم مهمه بکنیم، اونجا باید شرایط رو بسنجیم. اونها قواعدی دارن که بزرگان در ازاش توضیح دادن. اجمالاً این که ما اگر در اون لحظه درست نماز اول وقت در شرایطی بود که من در اختیار خودم بودم، اینو در بحث رفیقم عرض کردیم که من با اختیار خودم به اصطلاح نرم به پیش اهل غفلت، در شرایط جبر دیگه وضعیت عوض میشه. من با اختیار خودم باید اول وقت نماز رو با جماعت در صورت امکان، وقتی در شرایطی قرار گرفتم، حالا به هر دلیلی، چه دلیل موجه چه دلیل خاصی که جبرن بیجا مرا دست پام بسته شده، اونجا دیگر به حسب ظاهر و به حسب فیزیکی از من ساقط میشه اون مستحبی. اما درونم، نیتم، توجهم، وقتی توجه به او هست، اتفاقا اینجا من دو تا فضیلت پیدا میکنم. انشاءالله اینو در بحث نیت عرض خواهیم کرد در بحث های بعد. نیت المرء افضل من عملهی، یعنی من اولین فرصتی که امکان نماز اول وقت بود میداشتم میرفتم، حالا که نشد هم به وظیفه فعلی عمل میکنم برای خدا، سن نظم کلاس رو نمیخوام به هم بزنم، سن نظم درس رو نمیخوام به هم بزنم، اگر سه برایم تحمیل شده ناچارم. ولی من الان دیگه در شرایط قانون این مدرسه هستم، این کلاس هستم، این دانشگاه دانشکده هستم، این مؤسسه هستم و چاره جز این ندارم و کلاسم کلاس اختیاری نیست که بگم برم نرم، اختیار خودمه. بالاخره رفت به سرنوشت من دارد، رفته به شرایط خاص خودم دارد. الا اگه حالن چون دیگه در شرایط جبری قرار میگیرم، همیشه تو اون لحظه توجه به خدا، توجه به نماز میکنم و اون توجه، البته اولین فرصتی که از کلاس آزاد شدم یا از هر یک کار دیگرش جبران دست و پام بسته شده، اول کاریش میکنم دنبال نمازه. اگه امکان داشته باشم که نهار رو، شام رو بذارم برای بعد نماز، این کار رو میکنم. اگه امکان داره دنبال مثل این کارها دیگه میرفتم، اینا رو بریزم کنار، اول نماز بعد کارها دیگه، انشالله به حساب اول وقت ثوابش رو میبره و اون نیتش ثوابش رو میبره و اون وظیفه هم در ذات خودش انجام میده، اونو به هم نمیزنه. بله. بله، این کلام قرآن بود دیگه، فرمود تزکیه نفس و تربیت نفس. و خب ما نماز شب، بله بدون نماز شب خیلی سخت انسان مقامات معنوی و تربیتی رو پیدا بکند، اما اینکه نماز شب از نظر زمان می‌فرمایند از نصف شب شروع میشه و هر که به طرف طلوع فجر میرسه اثرش قوی تر میشه و اثرش پرخاصیت تر میشه، هر چه به اذان صبح نزدیک تر میشه. و این که ما حتی عرض کردیم بعضی مستحبات هست که اشکال نداره که به زحمتم بیافتیم، از جمله مستحبات یکم هم نماز شبه که اگر بدون حال هم باشد، اگر نتونیم هم، بزرگان می فرمایند که حتی اگه نماز شبم نتونستیم، در رخت خوابون هم بیدار باشیم، در اون حال استغفار بکنیم. و اون بیداری اون موقع اصلا یه خاصیت های ویژه‌ای داره که این رو داشته باشیم. و نماز شب هم خب مثل نماز صبح خیلی راحت و آسان، 4 تا نیت نافله شب میکنیم که 2 تا دورکت دورکت، هر سوره رو خواستیم میتونیم بخونیم. بعد 2 تا یک نماز شفش دورکتیه به نیت شفع میخونیم دورکت رو، و مناسب هست که در رکعت اول سوره مثلا سوره ناس رو بخونیم، در رکعت دوم سوره فلق رو بخونیم، و در نماز بعدیش نماز وتره یا وتره که یک رکعته، اون هم بعد از که حمد رو خوندیم 3 مرتبه سوره توحید میخونیم، بعد سوره فلق رو میخونیم، بعد سوره ناس رو میخونیم، چه در واقع 5 تا سوره میشه بعد سوره حمد. و قنوتش هم که میفرمان چه خیلی مهمه، هر سه دعا بکنیم در دعا اون و استغفار اون آثار خیلی خوب خودشو داره. این خیلی خلاصه و تجیدهشه. اگه کسی نتوانست میتونه همون شف وتر بخونه، درکت شف برکت وتر رو. و عرض کردیم در حد امکان لااقل بیدار شدن اون موقع رو داشته باشیم. خب نمیدونم سال تا حد بود یا سال دیگری بود در این قسمت. بله
با عرض سلام خدمت استاد محترم و سایر عزیزان. ببخشید استاد. ببخشید استاد، خواستم بفهمم که کسالت در نماز شب رو چطور برطرف کنیم، چون وقتی کسالت داریم حضور ذهن هم از بین میره. من که گاهی اوقات شب ها دیگه میخوابیم، برای نماز شب دیگه نه حال داریم و نه حوصله باقی میمونه. آیا این در اثر سلب توفیق بوده یا اینکه نه چون دیر خوابیدیم و ضعف جسمی داریم میتونیم بیدار بشیم؟ خیلی ممنون.
موفق باشین انشاءالله. بله، بزرگان میفرمان چه اهمیت نماز شب طوری شه که حال هم نداشته باشیم، با کسالت هم باشه، این رو بخونیم. این با نماز دیگه مستحبی فرقی میکنه. و مطلب این که ما شب دیر میخوابیم، اتفاقا خواب اول شب به خاصیت های در رضای روح انسان دارد، در تقویت اعصاب انسان دارد که خیلی فوق العاده است. اگه کسی اختیار دست خودش باشه، اختیار برنامزی در دست خودشه، اگر یکی 2 دفعه امتحان کنه که اول شب میخوابه، لذتش رو و تقویت اعصابش و آرامش روش خواهد دید چقدر جالبه. و قطعا خواب اول شب خیلی مؤثر خواهد شد در بیداری سرحال صبح اون موقع. اما اینکه انسان دیر میخوابد یا عوامل دیگر یا با اهل غفلت میشینه دیگه، یا گناههای در روز انجام داده سلب توفیق نماز شب میشه، طبیعی است که وقتی سلب توفیق شد عوامل مختلف میاد او رو گرفتار میکنه. وقتی بناش سلب توفیق بشه، ببینیش ناخواسته شب رو در یه شب نشینی در یه برنامه خاص مشغول شد و ساعت 11-12 شب هنوز نخوابیده. این سلب توفیق شد، روز یه گناهی کرده بود، الان که بناس محروم بشه بسا به همین صورت درش وارد بشه. یا اینکه خود اون بی اعتنایی به اهمیت نماز شبه، این سلب توفیق رو بکند. این قاعده کلی از شردیم، هر کجا مسئله جبری هست یا یه وظیفه سنجین تری است که ما دنبال باید باشیم، اونجا فضا استثناء میشه. ما بحثمون در شرایط اختیاریه. بنابراین یک رزمنده ای مثلا در جبهه مجبور است تا ساعت 3 شب نخوابه، برنامه‌ریزی کنه، جشنی بده، جشن بده، خواب سنگینی او رو مثلا میگیرد. خب این در حال عبادته، چون شب نشینی علکی نبود، کار بیهوده نبود، یک مسئولیت سنگینی در وظیفه واجبی، حکم واجبی بود انجام میداد، اون اولا مستحب بود، متأخر خب مؤکد خیلی پر اثر، ولی نه در حد یک واجب. یا اینکه مثلا یک وظیفه دیگری پیش اومد که بایستی شب را کلا نخوابه و در اون مأموریت برقرار بشه، این تعارضهاییست که عرض کردیم. اونجاست اون نیتش برای نماز شبه، توسطش در حال نماز شبه و عملا امکان ندارد، این دو فضیلت میبره، هم فضیلت اون عمل وظیفه خودش رو که واجب انجام بده و هم نیتش که نمیتواند اما در فشون هست برکاتش رو، نیت رو مره افضل من عمله. اگر واقعا دنبال چون نیتی باشد، طبیعیست که در اول فرصت میتونه این رو قضا بکنه، یا در همون حال نماز شب نماز مستحبیه مثل نماز واجب، حتما باید سجاده رو به قبله و با اون شرایط باشد. در همون حال که امکان انجام نماز نیست، در همون حالی که نشسته، در همون حال که پشت فرمانه، پشت مثلا توسطش بونزا میتونه بده، در همون حال که تو اتوبوس هست که نمیتونه دیگه پیاده بشه، در همون حال که در آزمایشگاه نمیتونه بیرون بره، ولو رو به قبله هم نیست، رو به شماله، ولو رو به قیام هم نیست، باز چشمهاش میتونه نیم بندش به نیت سجدن زام بده، نیم سرش پای میاره به نیت سجدن زام بده، و اینها رو میتونه کاملا انجام بدهد. و این همان است که از درون به دنبال اهمیت اون نماز هست، و اون وقت همین نمازی که در شرایط عادی تر تمیز میخونده با اون شرایط، ثواب اون رو میدن، بلکه ای بسا بهتر از اون به لحاظ استقامتشه در راه خدا از خود نشون میدهد.
سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام.
ببخشید دادا، اگه کسی نتونه نماز شب رو بخونه، اون آثاری که هست تو قضای نماز شب هم هست یا نه؟ یعنی منظور آدم نماز رو نخونه، از قضاش فقط قضا رو بخونه.
این دو صورت داره. یک وقتی نفس رو بدآموز بکنه، اون اهمیت های لازم رو به نماز شب نده، بگه خب قضاشو میخونم در روز دیگه. خب طبیعیست که از شردیم اثر زمان خودش موضوعیت خاص خودشو داره، طوری که میفرمام اون موقع بیدار بودن اصلا موضوعیت خاص خودشو داره، اون زمان بلند شدن. بنابراین کسی اهمیت رو باید جدی بگیره در شرایطی که به دلایلی عرض شردیم به دلایل موجه نتوانست و وقت قضاش بخونه، بله اونجا برکاتشو خواهد داشت انشالله. وقت هم باش انشالله. خدا موفق بکنه انشالله. موفق باش انشالله. سلامتی.